رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 25 اقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 14 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه شنوندگان عزیز توجه نمایید به سرخط اخبار. امکان ارتکاب جنایات جنگی امریکا در افغانستان. اوباما می گوید قصر سفید ترامپ را تکان خواهد داد و آمادگی روسیه برای همکاری بیشتر با حکومت جدید امریکا. دوستان عزیز، در این برنامه بر علاوه دیگر گزارش ها و گزارش را در مورد ناکامی هند در حفاظت از اطفال آسیب پذیر خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمی میشنوید. با عرض سلام. محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که نیروهای نظامی ایالات متحده و کارمندان اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA با شکنجه زندانیان در افغانستان شاید مرتکب جنایات جنگی شده باشند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میدهد که دفتر سارنولی این محکمه در گزارشی که به روز دوشنبه منتشر کرد گفته است که به نظر می رسد حداقل 61 محبوس در افغانستان بین سالهای 2003 تا 2004 میلادی توسط نیروهای نظامی آمریکا شکنجه شده باشند. گزارش اضافه می کند که کارمندان CIA نیز شاید حداقل 27 محبوس را در تقریبا بین این سالها در افغانستان مورد شکنجه قرار داده باشند. ایالات متحده عضو این محکمه نیست، اما اتباعی آن می توانند در صورت ارتکاب جرم در کشوری که عضو محکمه است محاکمه شوند. افغانستان عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را دارد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین کنفرانس خبری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور ایراد کرد گفت صحبت‌های دوره مبارزات انتخاباتی همواره به عنوان یک پالیسی خوب شمرده نمی شود. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای اوباما گفت رئیس جمهور منتخب ترامپ وقتی به قصر سفید آمد این را درک خواهد کرد، زیرا قصر سفید او را به خوبی تکان خواهد داد. رئیس جمهور اوباما خطاب به مخالفین آقای ترامپ گفت اجازه دهند که او کار خود را آغاز کند، بعد در مورد او قضاوت کنند. رئیس جمهور گفت مربوط به او می شود که تیم کاری را انتخاب کند که هم برای او خدمت کند و هم انعکاس دهنده پالیسی او باشد. آقای اوباما گفت به نظر او آقای ترامپ باید به گروه ها و اقلیت ها پیام بدهد که کمپاین انتخاباتی تمام شده و همه باید متحد شوند. رئیس جمهور اوباما در این کنفرانس خبری با اشاره به سهمگیری فقط 55% رای دهندگان واجد شرایط در انتخابات امسال گفت نتایج نشان داد که هر رای حساب می شود و این درسی است که باید آموخت. اشاره او به برنده شدن هیلری کلینتون در آرای عامه مردم و برنده شدن دونالد ترامپ از طریق آرای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور بود.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه عازم آخرین سفر خارجی ریاست جمهوریش می شود و توقع می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در صدر مباحثش با سایر رهبران باشد. قرار است آقای اوباما به یونان، آلمان و پرو سفر کند که نشانه همبستگی با نزدیکترین متحدین ایالات متحده است و همچنین راهی برای نشان دادن حمایت از اروپای متحد قوی و منسجم می باشد. براک اوباما گفت که پیام قوی را عنوانی متحدین ناتو با خود میبرد.
In my conversation with the president-elect, he expressed a great interest in
آقای اوباما گفت در صحبت با رئیس جمهور منتخب او علاقمندی شدید خود را برای حفظ روابط استراتژیک عمده ابراز کرد. یکی از پیام هایی که او می تواند به ناتو ابلاغ کند تعهد آقای ترامپ به پیمان اتلانتیک شمالی می باشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه میزبان مذاکرات با رئیس جمهور اوباما خواهد بود و روز جمعه رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به برلین آمده و به مذاکرات خواهند پیوست. گفته می شود که این مذاکرات بیشتر به مبارزه روان با داعش و موضوعات مربوط به مهاجرین، وضعیت در اوکراین و انتخابات آمریکا مختص باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه تا یک صحبت تلفنی روی تلاش‌ها برای بهبود ارتباط بین مسکو و واشنگتن بحث کردند. تفصیل بیشتر از مومن واحدی می‌شنویم.
در این مکالمه تلفنی دو رهبر روی موضوعات مختلف به شمول تهدیدات و آزمون‌هایی که آمریکا و روسیه با آن مواجهند و مسائل استراتژیک اقتصادی صحبت کرده، به این نتیجه رسیدند که روابط فعلی بین دو کشور بسیار رضایت بخش نیست. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین همچنان روی نیاز به مسائل مشترک برای مبارزه با دشمن شماره یک دو کشور که دهشت‌افکنی و افراط‌گرایی بین‌المللی میباشد توافق کردند. در این صحبت تلفنی به خاتمه بخشیدن به بحران سوریه هم اشارات شد.
محکمه عالی اسرائیل درخواست حکومت را برای به تأخیر انداختن تخریب یک مسکونه یهودی‌ها در کرانه غربی رد کرد. مسکونه‌ای که سرنوشت آن حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو را متلاطم خواهد ساخت. تصمیم در مورد مسکونه آمونه یک روز بعد از آن اتخاذ شد که یک کمیته پارلمان اسرائیل لایحه‌ای را تایید کرد که بر اساس آن اعمار مسکونه‌های یهودی نشین بر املاک شخصی فلسطینی‌ها قانونی شناخته می‌شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکی از مخالفین و منتقدین این لایحه است. و یک محکمه در ایالت منسودا سه سومالیایی آمریکایی را به جرم توطئه برای حمایت مادی از گروه دولت اسلامی محکوم به حبس کرد. شدیدترین حکم را زکریا عبدالرحمن دریافت کرد که 10 سال قید است. عبدالرحمن به جرم خود اعتراف کرد اما با حکومت آمریکا علیه دوستانش که آنها هم متهم به این جرم بودن همکاری نکرد. دوستان عبدالرحمن که با حکومت همکاری کرده بودند، یعنی هر یک عبدالرزاق به 30 ماه حبس و عبدالحی به 21 ماه زندان محکوم شدند. عبدالرحمن در سال 2014 زمانی که میخواست از نیویورک به یونان رفته و بعد از آنجا به سوریه برود دستگیر شده بود و سال بعد آن دوباره برای پیوستن به داعش تلاش کرده بود. پایان اخبار.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت کرده. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به گزارش از هرات. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در حوزه غرب میگویند موارد اقدام به خودکشی در ولایت هرات افزایش یافته است. این نهاد در جریان یک تحقیق دریافته که نسبت به گذشته خودکشی مربوط به زنان نیست بلکه مردان هم به آن رو آوردند. همزمان مقامات صحی در شفاخانه یوزوی هرات میگویند از ابتدای سال روان تا به حال 600 واقعه اقدام به خودکشی را در این مرکز ثبت کردند. خیلی نوزایی گزارش میدهد.
افزایش موارد خودکشی در ولایت هرات مسئولان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر را بر آن داشته تا با راه اندازی یک تحقیق میدانی دلایل و علتهای خودکشی را در بین شهروندان این ولایت بررسی کنند. مسئولان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در حوزه غرب میگویند در جریان یک تحقیق 2 ماه دریافتند که آمار خودکشی زنان و مردان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته و روزانه بین 2 الی 3 نفر به دلایلی چون فقر، اعتیاد، مشکلات خانوادگی و اجتماعی دست به خودکشی میزنند. عزیز خیراندیش مسئول این نهاد مدنی میگوید آنها به هدف جلب توجه دولت به این مسئله جدی این تحقیق را در شهر و 4 ولسوالی انجیل، گذره، کرخ و زندجان ولایت هرات انجام دادند.
خودکشی به معنای اعتراض و اعتراض بر بی‌عدالتی هایی که هست در بیکاری، فقر، بی‌تفاوتی های دولت، یعنی که دولت قدرت پاسخگویی نداره، ناکارآمد و زنان در بندند، زنان حق انتخاب ندارن، به عنوان برده جنسی فروخته میشن و در بدل یک مقدار پول به خانه شوهر میرن و ارزش یک کالار دارن نه ارزش یک انسانه.
طاهره سجادی یکی از دخترانی که عملاً در این تحقیق میدانی حضور داشته میگوید آنها بعد از این تحقیق دریافتند که خودکشی در ولایت هرات تنها متعلق به خانم ها نیست بلکه شماری از مردان نیز دست به این عمل میزنند. طاهره همچنان میگوید یکی از دلایل افزایش واقعات اقدام به خودکشی در بین زنان آگاهی از حقوقشان و تن ندادن به زورگویی است.
و همچنین مشاهدات ما که یکی از میتونیم بگویم که مستندات ما برای تحلیل بود است که در هر بار مراجعه ما به شفاخانه در حداقل در طول روز اگر میرفتیم 2 یا 3 نفر همونجا بودن، اما از او طرف ما با یک سطحی از آگاهی روبرو هستیم، زنانی که به وضعیت خود آگاه شدن، شناخت پیدا کردن و عدم پذیرش شرایط میتونه یک عاملی باشه برای اقدام به خودکشی.
به باور محبوب جمشیدی رئیس امور زنان هرات تنها با مجازات عاملین خشونت و برقراری عدالت در جامعه می شود برای خودکشی راهی کاهش یافت. خانم جمشیدی می گوید اگر تمامی افراد در جامعه به امنیت و قانون دسترسی داشته باشند گراف جرائم نیز کاهش خواهد یافت.
جدای از اینکه العوامل مثل فقر اقتصادی و دلیلی و منافع مشکل اعتیاد مواد مخدر و بعضی مسائل، یک موضوع عمده و اساسی این هست که هنوز هم جامعه مرد سالار و حاکمیت مرد ها بیشتر باعث از این میشه که عمود جو و فضا را چنان تنگ بسازه که بالاخره خانم ناچار دست به خودکشی بزنه و اقدام به خودکشی بکنه. در صورتی که پیگیری قضیه بشه و عامل از او دستگیر بشه و به جزای خوب برسه، میتونه که در حقیقت جنبه مثبت داشته باشه که گراف جرم جرایم کاهش بده.
همزمان محمد ناصر فوشنجی رئیس شفاخانه حوزوی هرات میگوید از ابتدای سال روان تا کنون بیش از 600 واقعه اقدام به خودکشی زنان و مردان را ثبت نمودند که 28 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده است. آقای فوشنجی میگوید 90% این واقعات مربوط به خانم هاست که نسبت به سال گذشته در همین مقطع زمانی آمارها افزایش را نشان میدهد.
آمار امسال در حدود 12 واقعه حلق‌آویز داشتیم، 6 واقعه از سبب خوردن دوای مسموم کننده و در حدود 10 واقعه هم خودسوزی داشتیم که 90% از اینا خانم ها بوده. نسبت به سال گذشته که افزایش پیدا کرده.
سال گذشته نیز در حدود 500 واقعه اقدام به خودکشی در شفاخانه حوزوی هرات به ثبت رسیده بود که 16 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده بود. چندی پیش مقامات محلی هرات اعلان کردند که در تلاشند تا با ایجاد کمیسیونی ویژه عوامل ازدیاد قتل و خودکشی زنان در این ولایت را شناسایی کنند و به این معضل نقطه پایان بگذارند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
شرایط جدا شدن زن از شوهر چی است؟ زنان تحت کدام شرایط می توانند از شوهران خود جدا شوند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، در ارتباط به می پیامی که از برنامه زن شنیدید گزارش هم داریم. سارنوری من خشونت علیه زنان ولایت بلخ میگوید که میزان طلاق امسال در این ولایت 65 مورد است، در حالی که سال گذشته در زمان مشابه 35 مورد ثبت شده بود. در همین حال کمیسیون حقوق بشر با ابراز نگرانی گفته است که دلیل این افزایش بیکاری و فقدان آگاهی مردم از حقوق زنانشان است. میرویس بیژن گزارش میدهد.
طلاق زیاد شده دقیقاً در وقتا، چون سطح آگاهی میکسایی که ازدواج میکنن به خصوص یا فامیلا. خواهشم از حکومت همیست که باید طلاق کاهش پیدا بکنه و سطح آگاهی جوانا.
میزان افزایش طلاق در ولایت شمالی بلخ، نادر بیگزاد یکی از وکیلان مدافع برای رسیدگی به پرونده های خشونت های خانوادگی است. خانم بگزاد روی یکی از پرونده های کار می کند که به تازگی یک زن از شوهرش طلاق گرفته است. بر اساس آمار سارنولی من خشونت علیه زنان در ولایت بلخ، آمار طلاق از سوی زنان نسبت به یک سال گذشته تا مرز بیش از 50% افزایش یافته است. فوزی امیدی، سارنوال من خشونت علیه زنان در بلخ، دلیل این افزایش را خشونت های خانوادگی و مشکلات اقتصادی میخواند.
ما سال گذشته تقریبا 35 قضیه داشتیم. خانم ها مراجعه کرده بودن که ما میخواییم طلاق خود بگیریم. امسال 65 نفر خانم های مراجعه کردن که ما طلاق خود میگیریم به اثر اینمی فقر و کشورشون به مواد مخدر معتاد بوده و علت کوب شدن، آمدن اینا طلاق خود گرفتن.
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال با نگرانی از افزایش آمار طلاق گفت بیشتر زنان پیش از آغاز زندگی و بعد از عقد نکاحشان در مورد اصول عقد نکاح و شرایط آن چیزی نمی‌دانند. قاضی سید محمد سامی رئیس صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال به صدای آمریکا گفت علت افزایش آمار طلاق در 4 ولایت مشکلات اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر و نبود آگاهی از حقوق افراد در خانواده هاست.
ما آمار دقیقی از طلاق نداریم چون هر روز در حال تغییر است، اما طلاق به عنوان یک از پدیده های منفی که شیرازی خانواده ها را از هم میپاشه در جامعه ما متاسفانه وضعیتش رو به افزایش است.
به گفته قاضی سامی، نبود درک متقابل و نداشتن آگاهی از مسائل زناشویی، حقوق زن و شوهر و قوانین از دلایل رو به افزایش آمار طلاق است. در پیوند به موارد افزایش طلاق سر زدیم بر ریاست امور زنان ولایت بلخ. شهلا عدید رئیس زنان بلخ گفت بانک برنامه های گسترده درباره آگاهی مردم از حقوقشان را راه اندازی کردند، اما این اداره هنوز موفق نشده است که از آمار رو به افزایش طلاق جلوگیری کند.
تلاش ما بیشتر به می است که تا بتانیم کارهای در این راستا بکنیم و برنامه های آگاهی داشته باشیم و همین خشونت ها زمانی که کم شود اصلا این اتفاقات کمتر می افتد. یک موردش که این خانم 6 ماه حمل داشته و تازه عروس بود که واقعا نگران کننده است. زن جوانی که سرنوشتش معلوم نمی باشه و سرنوشت طفل که معلوم نیست که بالاخره وقتی که به دنیا بیاید و بفهمه که پدرش کجا هست، واقعا نگران کننده هست.
شماره از زنان نیز از افزایش آمار طلاق در نواخر در بلخ نگرانی کردند. به گفته آنان حکومت باید کارهای مؤثر را به خاطر آگاهی برای زنان از حقوقشان انجام دهند تا این آمار کاهش یابد. شکریه بلخی، یکی از وکیلان مدافع و عضو روند جوانان نخبه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که پیامد طلاق می تواند بر زندگی خانواده ها تاثیر منفی بگذارد.
وقت طلاق یک نقطه خیلی پیامد بد داره که در جامعه و هم به فامیل و به اطفال واقعا سر جامعه تاثیرات بد داره که یک خانم که اگر میخواد طلاق بگیره و شاید مشکلات داشته باشه، میشه که ما این مشکلات حل بسازیم، دفعتا سر طلاق نیاد.
با این حال به گفته مسئولین سارنوالی منع خشونت علیه زنان، باید وزارت کار و عمر اجتماعی به خاطر رفع مشکلات اقتصادی برای خانم هایی که از شوهرانشان به دلایل اقتصادی طلاق میگیرند برنامه هایی را روی دست گیرد. کمیسیون حقوق بشر و ریاست امور زنان ولایت بلخ گفتند که برنامه آگاهی عامه را در مورد پیامدهای بد طلاق در شمال افغانستان را اندازی میکنند تا بتوانند از افزایش این پدیده جلوگیری شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. کلاش صدریاتی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق کودکان، به روز دوشنبه در جریان بزرگداشت سالانه روز جهانی کودک گفت تلاش‌های هند به منظور بهبود زندگی کودکان در آن کشور به خاطر سرمایه‌گذاری‌های ناچیز حکومت بر اطفال ناکام بوده است. گزارش آژانس خبری رویترز را در این زمینه از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
از روز جهانی کودک یا بال دیواس در هند که همزمان با تولد جواهرلال نهرو نخستین صدر اعظم هند است، با اجرای برنامه‌های فرهنگی در مکاتب تجلیل به عمل می‌آید. کهلاش ستریانی، برنده جایزه نوبل، گفت شمار اطفالی که سوی تغذی دارند در هند بیشتر است. همچنان تعداد کثیری از اطفال در آن کشور مجبور شدند کار کنند و تعداد زیادی از اطفال آسیب پذیر در خطر آزار جنسی قرار دارند. اما او اضافه می کند با وجودی که هند قوانین، مقرره ها و برنامه های وسیع برای حفظ حقوق اطفال دارد، کمترین بودجه را به این قشر جامعه اختصاص داده است.
Millions of children are living in extremely inhuman conditions. Many of them are forced to work as child slaves or bonded child laborers.
میلیون ها طفل در شرایط بسیار شدید غیر انسانی زندگی می کنند. شمار زیادی از آنها به زور وادار به بردگی شده و یا کار می کنند. هزاران دختر از نقاط مختلف هند قاچاق شده و از آنان به عنوان بردگان جنسی و یا برای کار استفاده می شود.
این فعال حقوق کودکان در بیانیه اظهار داشت که تمام تلاش هایشان برای انکشاف کودکان با سرمایه گذاری های نامناسب به شکست مواجه شده است. ستریانی گفت کودکان بیش از 40% تقریباً 1.3 میلیارد نفوذ هند را تشکیل می دهد، در حالی که صرف 4% بودجه به کودکان زیر سن 18 سال اختصاص داده می شود. هند در جلوگیری از بهره برداری از کودکان در دهه گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. هند قوانین برجسته ای برای حمایت و اطمینان از حق تحصیل کودکان و همچنان با عنوان یک طیف وسیع از طرح‌های رفاه اجتماعی دارد. اما فعالان میگویند این قوانین در مبارزه با مسائل چون کار بالای کودکان و بهره‌کشی های جنسی تطبیق نمی شود. سایر جنایت علیه کودکان نیز یک نگرانی جدی تلقی می گردد. به قول اداره ملی ثبت جرایم یا NCRB، در سال 2015 بیش از 94 هزار جنایات در برابر کودکان در هند ثبت گردیده که یک افزایش 5% را نسبت به سال قبل نشان می دهد. ارقام NCRB شامل جنایات، قتل نوزادان، سرقت و آدم ربایی، بازداشتن دختران خردسال از تحصیل و 30% جرایم جنسی از جمله تجاوز می باشد. مؤسسه خیریه ستریانی قادر گردیده بیش از 80,000 کودک را از بردگی نجات دهد. این برنده جایزه صلح نوبل گفت همه روزه در هر 8 دقیقه یک کودک در هند ناپدید می شود. او از قانونگذاران تمام احزاب سیاسی خواست تا یک روز را به بحث درباره حقوق کودکان در آخرین دور پارلمان امسال که به روز چهارشنبه آغاز می شود اختصاص دهند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان از آخرین گزارش برنامه آماده نشر می باشد. رئیس جنبش جدایی طلب بیافارا در نایجیریا نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ارسال کرده است. این جنبش ابراز امیدواری کرده چنان که ترامپ به صورت شخصی از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرده است، از جدایی طلبی بیافارا نیز حمایت کند تا استقلال خود را به دست بیاورد. چیکا هودو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از حفیظ آصفی میشنویم.
این نامه که در برگیرنده خواست جدی از رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است توسط یک فعال نایجریایی به نام نمدی کانو ارسال شده است. در این نامه آمده که پیروزی ترامپ بار تاریخی و اخلاقی را نیز بالای او گذاشته است تا ملت‌هایی را که در آفریقا به بردگی گرفته شده‌اند آزاد سازد. ملت‌هایی که بر اساس این نامه در مرزهای مصنوعی گیر مانده‌اند. مرزهایی که به منظور تقویت سلطه استعماری طراحی شده است. در حال حاضر کانو در یکی از زندان‌های ابوجا پایتخت نایجیریا به سر می‌برد. او به خیانت و حمایت از جنبشی که خواهان ایجاد کشور به نام بیافرا است متهم است. منطقه بیافرا قبلا نیز تلاش کرد تا از نایجیریا جدا شود. این جدایی که در سال 1967 آغاز گردید موجب جنگ 3 ساله گردید، جنگی که موجب مرگ کم از کم 1 میلیون انسان گردیده و اکثر آنان از فرط گرسنگی جان باختند. کانو و سایر فعالان از جمله کلیفورد آیروانی امیدوارند تا آقای ترامپ نسبت به آنان همدردی داشته باشد و از استقلال بیافرا حمایت کند.
او یعنی ترامپ به حق غیرقابل انتقال مردم بومی و خودمختاری آنان قسمی صحبت کرده و به آنان اعتقاد دارد. او در مورد نوشته است و به آن عمل کرده است. باور داریم که او مردم بومی را در سراسر جهان حمایت خواهد کرد تا آنان از خودمختاری نفع ببرند.
کلیفورد آیروانی سخنگوی سازمان موسوم به مردمان بومی بیافراست. او میگوید زمانی که ترامپ به تاریخ 24 جون از طریق صفحه توییتر خود از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرد و احساس خوشی کرد. او میگوید که خودمختاری حق مقدس همه مردمان آزاد است. حامیان منطقه بیافرا میگویند که آنان خود مختاری دارند، بنابراین برایشان اجازه داده شود تا از نایجیریا جدا شوند. کلیفورد آیروانی میگوید که جنبش بیافرا از براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مایوس شده است، زیرا وی از حکومت محمد بهاری رئیس جمهوری نایجیریا حمایت میکند.
احساس کردیم جای باقی نمانده است که با آقای اوباما در مورد صحبت کنیم، زیرا ممکن او برای ما وعظ و نصیحت کند. او یعنی اوباما ستون فقرات محمد بهاری است.
بهاری رئیس جمهوری فعلی نایجیریا که سابقه طولانی در اردوی نایجیریا دارد، زمانی که جوان بود بر ضد استقلال منطقه بیافرا جنگ کرده و همواره بر ضد جنبش جدایی طلب بیافرا بوده است. آقای بهاری امر توقیف کانو را صادر کرده است. با وجودی که محاکم نایجیریا حکم رهایی کانو را صادر کرده است، بر اساس هدایت رئیس جمهور آن کشور کانو هنوز هم در توقیف به سر می‌برد. بسیاری از حامیان بیافرا خواهان برگشت به جنگ هستند. زمانی که در سال 1967 میلادی جنگ بیافرا آغاز گردید، ایفانی ساینو یکی از حامیان بیافرا 60 ساله بود، اما او خواهان جنگ نیست.
ما واقعا رنج برده ایم. ما در کمپ مهاجران هستیم و آنان برای ما در کمپ غذا فراهم می کردند. وضعیت بی نهایت خراب بود. چلپاسا را می خوردیم. بسیاری از این افراد که در مورد بیافرا حرف می زنند، اکثرشان شاهد جنگ نبودند. آنها نمی دانند که جنگ داخلی یعنی چی.
اما او می گوید کمک خواستن از ترامپ مفکوره بد نیست. اما او انتظار ندارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده کار بیشتری به نایجریا بکند.
از همان آغاز از ترامپ حمایت کردم. خواهان تغییر کامل در پالیسی های اوباما بودم. پالیسی های اوباما برای آفریقا تشویق کننده نبود. ایدئولوژی ترامپ را نمیدانم، اما میدانم که ترامپ تمرکز اولیش امریکا خواهد بود. بعد خواهد دید که در سایر جاها چه میگذرد.
با آن هم امیدوار است تا لحظه فرا برسد که ترامپ از جنبش بیافرا حمایت کند.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. مزار شریف 22، 11. فراه 25، 8. بامیان 13، منفی 1. غزنی 16، 1. خوست 22، 8. لوگر 17، 2. لغمان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. میمنه 22، 10. فیض آباد 23، 6. فاریاب 22، 10. بست 23، 5. قندوز بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 9 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده اخبار. محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC میگوید تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که نیروهای نظامی ایالات متحده و کارمندان اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA با شکنجه زندانیان در افغانستان شاید مرتکب جنایت جنگی شده باشند. دفتر سارنولی محکمه در گزارشی که به روز دوشنبه منتشر کرد گفته است که به نظر می رسد حداقل 61 محبوس در افغانستان بین سالهای 2003 تا 2004 میلادی توسط نیروهای نظامی آمریکا شکنجه شده باشند. گزارش اضافه می کند که کارمندان CIA نیز شاید حداقل 27 محبوس را در تقریبا بین همین سالها در افغانستان مورد شکنجه قرار داده باشند. ایالات متحده عضو این محکمه نیست، اما ادبایان می تواند در صورت ارتکاب جرمی در کشوری که عضو محکمه است محاکمه شوند. افغانستان عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را دارد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین کنفرانس خبری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور ایراد کرد گفت صحبت‌های دوره مبارزات انتخاباتی همواره به عنوان یک پالیسی خوب شمرده نمی‌شود. آقای اوباما گفت رئیس جمهور منتخب ترامپ وقتی به قصر سفید آمد این را درک خواهد کرد، زیرا قصر سفید او را به خوبی تکان خواهد داد. رئیس جمهور اوباما خطاب به مخالفین آقای ترامپ گفت که اجازه دهند او کار خود را آغاز کند، بعد در مورد او قضاوت کند. براک اوباما روز دوشنبه عازم آخرین سفر خارجی ریاست جمهوریش می شود و توقع می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در صدر مباحثش با سایر رهبران باشد. قرار است آقای اوباما به یونان، آلمان و پرو سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه تا یک صحبت تلفنی روی تلاش‌ها برای بهبود ارتباط بین مسکو و واشنگتن بحث کردند. در این مکالمه تلفنی دو رهبر روی موضوعات مختلف به شمول تهدیدات و آزمون‌هایی که آمریکا و روسیه با آن مواجهند و مسائل استراتژیک اقتصادی صحبت کرده به این نتیجه رسیدند که رابطه فعلی بین دو کشور بسیار رضایت بخش نیست و محکمه عالی اسرائیل درخواست حکومت را برای به تأخیر انداختن تخریب یک مسکونه یهودی ها در کرانه غربی رد کرد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. رادیو آزادی روی عین موج تا تقریبا 30 ثانیه دیگر برنامه خود آغاز میکنه. با آخرین اخبار و گزارش ها ما از حضورتان مرخص میشیم. روز خوب و خوش را برای یک و یک شما آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.